ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. چهارشنبه 13 مرداد ماه سال 1395 خورشیدی برابر با 3 ماه اوت سال 2016 میلادی است. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوب و وفادارمون در گوشه و کنار ایران و جهان. از همراهی شما با رادیو فردا سپاسگزاریم. این مجله رو هم با خبرها آغاز می‌کنیم و همکارم بهروز کارونی اینجاست با دستی پر از تازه‌ترین‌ها. بشنویم.
سلام الهه روانشاد عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. یک روز پس از اعدام شماری از زندانیان رجایی شهر کرج که جرم آنها عضویت در گروه جهاد و توحید ذکر شده بود، وزارت اطلاعات اعلام کرد در مجموع 102 تن از اعضا و هواداران این گروه شناسایی و مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند. به نوشته اطلاعیه وزارت اطلاعات، این گروه در زمستان 87 در کردستان تأسیس شد و تا اردیبهشت 90 که آخرین خانه تیمی آن در سنندج هدف قرار گرفت، دست به اقداماتی متعدد زدند که در اثر آن 20 تن کشته شدند. همزمان وبسایت تسلیم ویدیوهایی از اعترافات چند تن از اعضای این گروه و از جمله برخی از اعدام شدگان منتشر کرد که از عملکرد خود اظهار پشیمانی می‌کنند. حدود 2.5 سال پیش که تلویزیون دولتی ایران اعترافات دیگری از اعضای این گروه منتشر کرد، بعضی از نهادهای مدافع حقوق بشر نامه‌ای از کاوه شریفی رئیس این گروه منتشر کردند که در آن گفته بود اعترافات زیر فشار و شکنجه‌های شدید گرفته شده و او جرمی جز دفاع از حقوق پایمال شده اهل سنت ایران نداشته است. بنابر گزارش‌ها از ایران، حسن عباسی، تحلیلگر نزدیک به اصولگرایان، روز چهارشنبه بازداشت شد. به گزارش روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، غلام عباس ترکی، دادستان نظامی تهران گفت که در دومین جلسه از تحقیق از حسن عباسی برای او قرار وثیقه صادر شد، ولی به دلیل خودداریش از ارائه وثیقه روانه بازداشتگاه شد. دادستان نظامی تهران اتهام حسن عباسی را نشر اکاذیب و فراهم کردن جو بدبینی نسبت به نیروهای مسلح ذکر کرده است. هفته گذشته پس از انتشار ویدئویی از سخنرانی حسن عباسی در انتقاد از ارتش ایران، فرماندهان نظامی از او شکایت کردند و او روز دوشنبه پس از اولین حضور در دادسرای نظامی در نامه به فرمانده ارتش از اظهاراتش عذرخواهی کرد. یک فروند هواپیمای متعلق به خطوط هوایی امارات متحده عربی روز چهارشنبه هنگام فرود در فرودگاه دبی دچار سانحه شد. شرکت هواپیمایی امارات اعلام کرد که تمامی 300 سرنشین این هواپیما که از جنوب هند به دبی باز می‌گشت سالم هستند و آسیبی ندیدند. در پی متصاعد شدن دود سیاه از این هواپیما، تمامی پروازهای ورودی و خروجی فرودگاه دبی به حال تعلیق درآمد. فرودگاه دبی با 66 میلیون مسافر در سال پر رفت آمدترین فرودگاه خاورمیانه لقب گرفته است. دولت پاکستان میگوید به درخواست مقام‌های ترکیه درباره مدارس فتولا گولن در آن کشور تحقیق می‌کند. سرتاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در امور خارجی، روز چهارشنبه گفت وزیر خارجه ترکیه در جریان سفر به اسلام‌آباد از او خواست که این مدارس تعطیل شود، اما او با رد این درخواست قول داد که تحقیقاتی درباره این مدارس صورت بگیرد. در مدارسی که شبکه دینی وابسته به فتولا گولن در پاکستان دایر کرده، حدود 11,000 دانش آموز به تحصیل مشغولند. فتولا گولن منتقد رجب طیب اردوغان که سالهاست در آمریکا زندگی می کند، بارها اتهام دست داشتن در کودتای نافرجام اخیر در ترکیه را رد کرده است. و دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان برای ریاست جمهوری آمریکا، به شدت از اظهارات باراک اوباما که او را برای ریاست جمهوری این کشور ناشایست خوانده بود انتقاد کرد. دونالد ترامپ شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی فاکس نیوز باراک اوباما را ضعیف و بی‌اثر خواند و دوران ریاست جمهوری او را فاجعه دانست. الهی جان،
سپاسگزارم. بهروز کارونی بود و تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اجرای حکم اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان را تایید کرد. هفته‌نامه یا لسارات با وجود آنکه به وسیله هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، بار دیگر با اجازه قوه قضاییه منتشر شد.
نشریه یالسارات یک نشریه وابسته به تندروها در حکومت ایران هست و عمدتاً تمام مطالب اون علیه نیروهای فرهنگی و هنری و علیه دولت ایران هست.
حسن عباسی پس از احضار به دادسرای نظامی بازداشت شد.
احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی نمیخواهند هیچ گونه شکافی یا برخوردی میان نهادهای نظامی وجود داشته باشه. سخنان آقای عباسی کاملاً تفرقه برانگیز هست میان سپاه و ارتش.
و برنامه هفتگی نماگر همینها و هم بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرد با برشمردن تعدادی جرم اجرای حکم اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان را تایید کرد. روز سه‌شنبه خبرگزاری‌های خارج از ایران خبر دادند که گارد ویژه زندان رجایی شهر 36 تن از زندانیان محکوم به اعدام را به مکانی نامعلوم منتقل کرده بودند. شاهین بشیری از رادیو فردا.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شماری از زندانیان استان کردستان روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه به اتهام‌های تروریستی اعدام شدند. سازمان‌های حقوق بشری از اعدام بین 7 تا 10 نفر در این روز خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران در اسلو پایتخت نروژ در پاسخ به رادیو فردا گزارش‌ها درباره اعدام شهرام احمدی، خالد ملکی، مختار رحیمی، بهمن رحیمی، کاوه ویسی، آرش شریفی و کاوه شریفی را تایید کرد. اتهام این افراد مواردی چون محاربه با خدا، وابستگی به گروه‌های مسلح و درگیری مسلحانه با نیروی انتظامی اعلام شده است. اتهامی که اکثر این افراد آنها را رد کرده بودند. مدیار سمیعی نژاد، روزنامه‌نگار و مدافع حقوق بشر ساکن اسلو، نروژ، با اشاره به همین مورد به رادیو فردا می‌گوید:
تقریبا میشه گفت تمام افرادی که اعدام محکوم شدن یا حکمشون اجرا شده در حال حاضر، تمامشون دقیقاً مدعاشون همین بودش که تبلیغ باورهای مذهبیشون رو می‌کردن، فعالیت خاصی نداشتن که منجر به آسیب و صدمه زدن به کسی یا جایی بشه. این ادعا بودش و این وقتی پررنگ‌تر میشه که خب اینها در یک پروسه قضایی به شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شدن، یعنی اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدام نداشتن. دادگاهشون خیلی کوتاه برگزار شده، دست جمعی برگزار شده، وکیل نداشتن و از اونها اجازه ندادن حتی وکیل در دادگاه حضور پیدا کنه، یا اگر هم داشتن فرصت دفاع آنچنانی داده نشده. در واقع اون پروسه قضایی کاملا مخدوش هستش. اون دادرسی عادلانه رو هیچ کدوم نداشتن. شاید اگر در همچین پروسه‌ای قرار می‌گرفتن خب ثابت می‌شد که همچین مواردی واقعا درست نیستش.
آنگونه که خبرگزاری میزان گزارش داده است، قوه قضاییه ایران اکثر این افراد را به عضویت در گروه اسلامگرای توحید و جهاد متهم کرده و مدعی است که این افراد و گروه مذکور در عملیات بمب‌گذاری، ترور و سرقت دست داشتند. دادگستری استان کردستان هم روز سه‌شنبه در اطلاعیه‌ای بدون ذکر تعداد افراد اعدام شده گفته که برخی از اعضای یک گروه تروریستی تکفیری اعدام شده‌اند. دادگستری کردستان این افراد را متهم کرده که در ترور تعدادی از روحانیون اهل سنت از جمله ماموستا شیخ الاسلام و ماموستا برهان علی و برخی از شهروندان از جمله خلیفه فرهادی اهل قروه و هدایت حسن خانی اهل ایلام دست داشتند. این اطلاعیه اعدام شدگان را به قتل تعدادی از محیط‌بانان شهرستان سنندج و مواردی چون تهیه سلاح‌های متعدد جنگی و ساخت بیش از 50 بمب آماده انفجار، بمب‌گذاری در نقاط مختلف شهرستان سنندج، انجام چندین فقره سرقت مسلحانه از طلا فروشی‌های شهرهای قروه، زنجان و همدان، توزیع مواد غذایی مسموم برای ترور برخی از شهروندان کردستانی، حمله به مراکز انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی متهم کرده است. اتهام برخی از این زندانیان از جمله کاوه ویسی که از روحانیون اهل سنت بوده است نیز ارتباط با گروه‌های سلفی اعلام شده بود. محمود امیری مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران در اسلو، راجع به انتقال این افراد و نحوه اطلاع رسانی به خانواده‌هایشان به رادیو فردا می‌گوید:
سه‌شنبه صبح به ما خبر رسید که تعداد زیادی از زندانیان که در زندان رجای شهر هستند و زیر حکم اعدام هستند توسط گارد زندان با دستبند و پابند به سلول انفرادی منتقل شدند و به خانواده حدود 20 نفر از این زندانیان اطلاع داده شد که برای انجام آخرین ملاقات به کرج به زندان رجای شهر مراجعه کنند، که طی روز باز باشون تماس گرفته شد و گفتند که به پزشکی قانونی و بعد به بهشت زهرا مراجعه کنند. تا این لحظه اطلاعاتی که به دست ما رسیده و ما تونستیم تایید کنیم اسامی 7 نفر از این زندانیان هست که شاهدین عینی گفتند که بیش از 10 نفر اعدام شدن و احتمال اینکه این تعداد بالاتر هم باشه هست، چون که هر کس رو در قطعات جداگانه از بهشت زهرا دفن می‌کردند و به همین دلیل هنوز آماده دقیق در دست ما نیست.
یک روز پس از اعدام تعدادی از زندانیان استان کردستان، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای ضمن اشاره به برخی از جرایم آنان افزود به دنبال این اقدامات تعداد 102 نفر از عناصر و هواداران این گروهک مورد پیگرد اطلاعاتی، عملیاتی و قضایی قرار گرفتند که از این افراد تعدادی در درگیری مسلحانه با نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدند و تعدادی دستگیر، که برخی از آنها محکوم به اعدام و تعدادی نیز به حبس محکوم شدند. این بیانیه همچنان از اعلام تعداد دقیق اعدام شدگان خودداری کرد.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما با این رادیو و این مجله. بشنوید که هفته نامه یا لسارات وابسته به انصار حزب الله با وجود اینکه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده بود، بار دیگر با اجازه قوه قضاییه منتشر شد. بیشتر بشنویم در همین زمینه از همکارم وحید پور استاد.
هفته نامه یا لسارات که چند روز پیش از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف و لغو مجوز شده بود، صبح چهارشنبه 13 مرداد ماه بار دیگر با مجوز قوه قضاییه منتشر شد. حسین نوشابادی سخنگوی وزارت ارشاد درباره انتشار مجدد این هفته نامه به خبرگزاری ایلنا میگوید بعد از آن که مجوز این نشریه لغو شد، مسئولان هفته نامه یا لسارات به دادگاه مراجعه کردند و از مسئولان قضایی حکم انتشار موقت گرفتند. علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی:
نشریه یالسارات یک نشریه وابسته به تندروها در حکومت ایران هست و عمدتاً تمام مطالب اون علیه نیروهای فرهنگی و هنری در ایران و از جمله علیه دولت ایران هست. بنابراین این که یک قاضی حکمی بده و حکم هیئت نظارت بر مطبوعات رو لغو بکنه، اون هم برای دومین بار، نمیتونسته بدون اعمال اراده از سوی بالاترین رده قوه قضاییه صورت گرفته باشه و این دخالت عمدتاً روشن هست که یک دخالت سیاسیه که از سوی مقامات بالای قوه قضاییه صورت میگیره و هدف اون در واقع محدود کردن اقدامات دولت آقای روحانی به طور کلی و وزارت ارشاد به طور خاص است. بنابراین من فکر میکنم که قوه قضاییه بیشتر مداخله سیاسی و جانبداری سیاسی میکنه تا اینکه بر اساس یک رویه حقوقی و قضایی عمل.
قوه قضاییه به تخلفات و جرائم نشریاتی که توسط گروه‌ها و جوانان موسوم به حزب اللهی در ایران منتشر می‌شود، عموماً به دیده اغماز نگاه می‌کند و البته این نگاهی است که رهبر جمهوری اسلامی نیز به آنها دارد. آیت الله علی خامنه‌ای بارها به مسئولین هشدار داده انگ افراطی به جوانان حزب اللهی نزنند.
مسئولین کشور جوانهای انقلابی را گرامی بدارند. این همه جوانهای حزب اللهی و انقلابی را برخی از گویندگان و نویسندگان نکوبند به اسم افراطی و امثال اینها. جوان انقلابی را باید گرامی داشت، باید تشویق کرد به روحیه انقلابیگری. این روحیه است که کشور را حفظ می کند.
هفته‌نامه یا لسارات که به خاطر توهین و استفاده از واژه‌ای غیر متعارف علیه سینماگران شرکت کننده در جشن سینمایی حافظ در روزهای گذشته توقیف شده بود، در شماره جدید روز چهارشنبه خود بار دیگر تاکید می‌کنند سینمایی که قرار بود ابزاری برای توسعه اجتماعی اخلاق باشد، به تعبیر آنها بر همان مدار دیاست فرهنگی می‌گردد. احمد منتظری روحانی و پژوهشگر دینی در شهر قم:
بسیار حرف رکیفی هست و در یک روزنامه جمهوری اسلامی بسیار باعث تأسفه که برخورد نمیشه با این نویسندگان، چون که به نام خودی هستند و به نام طرفداران حکومت هستند متاسفانه با اینا برخورد نمیشه، وگرنه این کلمه ای که صریحا حد شرعی داره، یعنی 75 تا 80 ضربه شلاق داره برای کسی که چنین تهمتی رو، چنین کلمه رو به کار ببره و در واقع چنان تهمتی رو به یک زن یا مرد با عفت بزنه و چنین نسبت بدی رو بده.
هفته نامه یالسارا دیماه سال گذشته بعد از توهین جنسی به شهیندخت مولاوردی، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور ایران، از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد، اما بار دیگر نیز با دستور موقت قوه قضاییه اجازه انتشار پیدا کرد. با وجود تخلفات نشریه یالسارات، اما همچنان گروهی هستند که با توقیف نشریه به عنوان تنها راهکار برخورد با تخلفات و جرائم مطبوعاتی از هر جریان فکری مخالفند. علی اصغر رمضان‌پور، تحلیلگر مسائل ایران در لندن.
به نظر من اقدام هیئت نظارت بیش از اینکه دفاع از آزادی مطبوعات باشه، در واقع نوعی تلاش برای استفاده از هیئت نظارت به عنوان یک اهرم سیاسیه در شرایطی که خود دولت توانایی نداره که از حقوق خودش دفاع بکنه. بنابراین من مسئله لغو انتشار یالسارات رو دفاع از آزادی مطبوعات نمیبینم. دفاع از آزادی مطبوعات این هست که اگر نشریه‌ای مثلا یالسارات مطلبی بزنه، کسانی که احساس میکنن به اونها توهین شده برن به دادگاه شکایت بکنن. این حق ادامه اعتراض قانونی از آزادی مطبوعات دفاع میکنه و بعد هم رسیدگی در دادگاه. ولی لغو امتیاز یا توقیف یک نشریه، چه از طرف دولت چه از طرف قوه قضاییه، به نظر من به هیچ وجه در چارچوب حقوق اساسی ملت و حقوق مطبوعات نیست.
در سالهای گذشته صدها روزنامه و نشری از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات و یا دادگاه توقیف و لغو مجوز شدند و ده ها روزنامه‌نگار بازداشت و به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. بر اساس گزارش نهادهای بین‌المللی، جمهوری اسلامی ایران در زمره کشورهای نخست ناقض آزادی بیان محسوب می‌شود.
هفته نامه یالسارات وابسته به انصار حزب الله بار دیگر با اجازه قوه قضاییه منتشر شد. از وحید پور استاد می شنیدیم. و ما شما شنونده خوب و گرامی رادیو فردا نگید که صداتون به جایی نمی رسه، نگید که حرف برای گفتن دارید اما نمی دونید به کی بگید و کجا بگید. البته که صداتون به هر کجایی که بخواید می رسه و شنوندگان دیگه رادیو فردا هم می تونن در جریان آنچه که مد نظر شماست قرار بگیرن.
در خبرها اومد که وزارت ارشاد نشریه یالسارات توقیف شده. من یه لحظه واقعا خوشحال شدم، ولی بعد فکر کردم که توقیف کار خوبی نیست. مگه روزنامه رو باید دودی توقیف کرد؟ به نظر من راه درستش این بود که هنرمندا از این روزنامه شکایت بکنن و در دادگاه حقشون رو بگیرن.
14 مرداد ما روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی است. از تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران سوال می کنم. آقایان میرحسین موسوی کروبی و خانم رهنورد 5 سال است که بدون محاکمه، بدون اجازه دفاع از خود، بدون اینکه جرمشان برای ملت ایران ثابت شود، از حقوق خود محروم گشتند. پس اگر این چنین حق کشی ها و محرومیت ها جزء حقوق بشرهای اسلامی است، مردم از دین و چنین قوانین اسلامی روز به روز ایزانتر می شوند.
آقای خامنه‌ای، درباره ضدیت با آمریکا مکر نکنید که با مردم چنین وانمود کنید که آمریکا دشمن ما است. آمریکا اصلا و ابدا دشمن ما نیست، ملت ایران هم دشمن آمریکا نیست.
من واقعا ممنون و مدیون هم رهبری و هم سپاه هستیم به خاطر امنیتی که برای ما پیش آوردن. حالا مشکلات همه جای دنیا هست، ما امنیت که داریم خیلی برای اون با ارزشه.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که سینماها نظامی شدند، بانکها نظامی شدند، مسجدها نظامی شدند، تفرجگاه ها نظامی شدند، اسکله ها نظامی شدند، اقتصاد مملکت ما نظامی شده، اماکن مذهبی نظامی شده و هر کجا که پا بگذارید و بشنوید نام سپاه پاسداران ایران می درخشد.
من به عنوان یک زن مسلمان و معتقد به حجاب از مسئولین ام تقاضا دارم که دست از اجباری کردن حجاب بردارن تا آنها که به حجاب معتقدند با حجابشان به اسلام آبرو بدهند و آنها که باور ندارند با حجاب اجباری آبروی اسلام را بیش از این نبرند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتون هست با شما و رسوندن اون پیام ها به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان با ما. و ما بشنوید که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران سه‌شنبه شب در یک گفتگوی تلویزیونی در ایران حاضر شد و به سوالات مختلفی پاسخ داد. برای بررسی جنبه‌های اقتصادی گفتگوی رئیس جمهوری ایران، همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در فرانسه گفتگو کرده است.
حسن روحانی در حالی آخرین سال دوره 4 ساله ریاست جمهوری خودش رو شروع می‌کنه که کارنامه اقتصادیش از دیدگاه بخش بسیار مهمی از مردم با شک و تردید، حتی انتقاد شدید روبرو است. اون چیزی که رئیس جمهوری در گفتگوی دیشب خودش در دفاع از برجام بر زبون آورد کاملا درسته. گفته های او در زمینه کاهش چشمگیر نرخ تورم هم واقعیت داره. با این همه دفاع از این دستاوردها در شرایطی که مردم یکی از بزرگترین رکودهای اقتصادی چند دهه اخیر رو با گوشت و پوست خودشون احساس میکنند زیاد تأثیرگذار نیست. بیکاری و به خصوص خانه نشین بودن چند میلیون جوان دانشگاه دیده بار بسیار سنگینی است برای شمار زیادی از خانواده های ایرانی. انبوهی از واحدهای تولیدی یا ورشکسته شدند یا زیر 50% ظرفیت خودشون کار میکنند. بازار از نفس افتاده و در این شرایط به نظر میرسه که دولت ابتکار عمل رو در عرصه اقتصادی از دست داده.
بله، ولی آقای روحانی ابراز امیدواری کردن که رشد اقتصادی ایران امسال به 5% برسه. آیا این نشانه پایان رکود میتونه باشه به نظر شما؟
نرخ رشد امسال ایران رو خیلی از محافل کارشناسی ایرانی و بین‌المللی بین 3-5% پیش بینی کردن. مسئله در اینجاست که این رشد اگر عملی بشه عمدتاً حاصل افزایش صادرات نفتی است، نه پویایی درونی اقتصاد ایران، و تأثیر زیادی هم بر بازار کار نداره. تازه اگر قیمت نفت اونطوری که الان دیده میشه دوباره فرو بریزه از همین رشد مختصر هم خبری نخواهد.
بله آقای خاوند، به نظر شما چه نکته هایی بود که میبایست در گفتگوی دیشب آقای روحانی مطرح میشد اما اشاره به اونها نشده؟
آقای روحانی شب گذشته به یک مشکل اصلی نپرداخت و اون اینکه چرا طی 3 سال گذشته اصلاحاتی در عرصه اقتصادی انجام نگرفته، به خصوص برای بیرون آوردن کشور از باتلاق اقتصاد دولتی. البته آقای روحانی گفت که خصوصی سازی شکست خورده ولی دلیل این شکست رو نگفت. او گفت که دستگاه امنیتی نباید وارد اقتصاد بشن ولی نگفت چطور باید جلوی این کار رو گرفت. مشکل بزرگ رئیس جمهوری این هست که بخش عمده اهرم‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در دست دولت او نیست ولی او بنا به مصالحی نمیتونه به این مشکل بپردازه. در این شرایط پیام او هم به رغم آمار و ارقام زیادی که مطرح کرد برای بخش بزرگی از مردم زیاد مفهوم نیست.
با دیدگاه فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در فرانسه آشنا می شدید که به پرسش های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می داد.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آنشون.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز آقای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
بایستی به چهارچوب منطق بازگشت. رئیس من
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران دو فاز داره.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
بکنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره، تمام امکانات خودشو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری هم؟
نه.
بختیار به زودی از رادیو فردا.
حسن عباسی از چهره‌های سیاسی اصولگرا پس از احضار به دادسرای نظامی بازداشت شد. دادستان نظامی تهران گفته است در دومین جلسه تحقیق از حسن عباسی برای او قرار وثیقه صادر شد، اما به دلیل خودداری او از ارائه وثیقه روانه بازداشتگاه شده است. حسن عباسی در ویدیوی قدیمی که به تازگی منتشر شده خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته است: شما یک چیزی دوست دارید مثل ارتش، بی سر و صدا، تو پادگان ها باشند، آب این کشور را ببرد، اصلا آنها صدایشان در نمی آید. وحید پوراستاد از رادیو فردا درباره بازداشت حسن عباسی گفتگوی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا. بشنویم از مجید محمدی.
گفته میشه که آقای عباسی عضو رسمی سپاه پاسداران هست. حتی اگر ایشون عضو نباشه، در دو دهه گذشته ایشون رابطه بسیار نزدیکی با نهادهای نظامی داشته. تصور میکنم که ایشون بعد از عذرخواهی فکر میکرده که این عذرخواهی کافی هست و باید با ایشون به عنوان یک فرد نظامی و خودی برخورد بشه و نباید از ایشون وثیقه میگرفتند.
آقای عباسی مگر فرد نظامی هستن که به دادسرای نظامی احضار شدن؟
حتی اگر آقای عباسی رسما نظامی نباشند، مواردی ما در جمهوری اسلامی دیدیم که افرادی که نظامی نیستند یا روحانی نیستند به دادسرا و دادگاه‌های نظامی و روحانی احضار شدند. حالا در مواردی توجیهاتش وجود داره، مثلا در موضوعاتی که مربوط به مسائل نظامی هست یا مرتبط با روحانیت هست، مثلا جرائمی که یک روحانی همراه با دیگر افراد غیر روحانی مرتکب شده، افراد غیر روحانی رو هم بنا به نامه دادسرای ویژه روحانیت احضار میکنن. مواردی هم بوده که افراد حتی بدون توجیه به دادسرای نظامی احضار شدن، مثلا دانشجویانی که بعد از جنبش سبز به خیابون ها اومدن، بسیاری از اونها به دادسرای نظامی احضار شدن.
آقای محمدی، آقای عباسی به هر حال عذرخواهی کردن قبل از اینکه به دادگاه برن. البته در عذرخواهی خودشون انتقاداتی به دولت آقای روحانی هم داشتن. چرا با وجود عذرخواهی ایشون باز هم پرونده ایشون به جریان افتاد؟
من فکر کنم دو دلیل داره. دلیل اولش این که فرماندهان ارتش از ایشون رسما شکایت کردند و دادسرای نظامی نمیخواسته که این شکایت رو بایگانی کنه. و دلیل دومش این که در موقعیتی که امروز جمهوری اسلامی در منطقه هست، احتمالاً مقامات جمهوری اسلامی نمیخواهند هیچ گونه شکافی یا برخوردی میان نهادهای نظامی وجود داشته باشه. سخنان آقای عباسی کاملا تفرقه برانگیز هست میان سپاه و ارتش. میخواهند که این گونه سخنان رو کاملا به حاشیه بفرستن و کسی جرأت نکنه در عرصه عمومی از این گونه سخنان به زبان بیاره.
آقای محمدی، آقای عباسی قبل از این ماجرای ارتش صحبت‌های مختلفی علیه آقای روحانی رئیس جمهور ایران داشت و اسنادی هم منتشر میکرد در اینترنت مبنی بر اینکه آقای روحانی رئیس جمهور ایران با اسرائیلی‌ها در ارتباطه. اما ما هیچ برخوردی نه از سوی دولت دیدیم که نسبت به ایشون شکایتی بشه و نه مقامات قضایی پیگیری ماجرا بودن. چرا احساس میشد آقای عباسی با وجود این حرف سنگینی که علیه آقای روحانی میزنن، اما از یک سایه امنیت برخوردارن؟
خب آقای عباسی هم مثل بسیاری دیگر از افراد نزدیک به سپاه هستند، نزدیک به نیروهای امنیتی یا بیت هستند، اینها از مسئولیت قضایی در ایران برخوردار هستند. بالاخص هنگامی که منتقدان رو یا دولت‌هایی رو که کاملا مد نظر سپاه نیستند مورد انتقاد قرار میدن، این مسئولیت قضایی خودش رو در جاهای مختلف در برخوردهای مختلف از حمله به کتاب فروشی‌ها، سینماها تا حتی حمله به سفارتخانه‌های خارجی خودش رو نشون داده.
مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران به پرسش‌های وحید پوراستاد از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
به محیطبانمون اینجور القا کردیم تو یک منطقه که بهش گفتم فقط برخورد بکن، جلو شکارچی رو تجور شده بگیر، شده تیراندازی بکن، شده توی شرایط غربی که خودت مجروح بشی، خودت کشته بشی.
ایران کنترل انتشار آلودگی شاید کمتر باشه، بیش از 70-80% آلودگی هوا مربوط به ماشین هاست و به خصوص ماشین های قدیمی و کارخونه های صنعتی.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23 تکرار، جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
روسیه از آغاز اجرای چند طرح بزرگ زیر ساختی در ایران خبر داده است. گزارش حاکی است که گازپروم، قول گازی روسیه، خواهان همکاری با ایران در سواپ گاز و همچنین احداث کارخانه گاز مایع در این کشور است. هفته گذشته مسکو و تهران اعلام کردند نقشه راه همکاری‌های راهبردی میان دو کشور تدوین شده که در بردارنده بیش از 70 طرح مشترک صنعتی است. بشنویم از آنا رایسکایا.
خبرگزاری مهر به نقل از سعید پاکسرشت، مسئول شرکت ملی گاز، از مذاکرات جدید ایران به شرکت روسی گازپروم خبر داد و نوشت 11 موضوع در حوزه های CNG، LNG، سیستم تعمیر و نگهداری توربوکامپرسور های گاز و فناوری های نوین نشتیابی خطوط انتقال گاز در تهران مورد تبادل نظر قرار گرفت و به زودی هیئتی از ایران برای ادامه این مذاکرات به مسکو سفر خواهد کرد. همچنین رضا کاملی، مدیر عامل شرکت ملی صادرات گاز، به خبرگزاری مهر گفت گازپروم خواستار مشارکت در طرح‌های تولید LNG در ایران شد. همزمان روزنامه روسیه کامرسانت به نقل از منابع خود نوشت گازپروم هنوز به صورت رسمی درخواست شرکت در مناقصه تکمیل نخستین کارخانه گاز مایع ایران را ارائه نکرده، اما با توجه به امکاناتی که مشارکت در این طرح برای سواپ گاز فراهم می‌آورد، این طرح را در دست بررسی دارد. کامرسانت می نویسد گازپروم علاقمند به صادرات گاز به شمال ایران در ازای صادرات همان مقدار به آسیای جنوبی و جنوب شرقی به ویژه هند است، زیرا بر پایه این گزارش این مبادلات نه تنها همراه با سود تجاری است که به روسیه اجازه خواهد داد مسیرهای کلیدی انتقال گاز در آسیای مرکزی را کنترل و موقعیت این شرکت در خاورمیانه را نیز تقویت کند. الکسی گاسپاداریوف، کارشناس مسائل اقتصادی در مسکو، طرح‌های مشترک گازی بین روسیه و ایران را سیاسی می‌داند.
Мне кажется, не нужно испытывать иллюзии, что вот вы из России скидки, пожалуйста, работайте.
ما نباید در این توهم باشیم که ایران برای ما امتیازهای ویژه و تخفیف‌های خاص قائل خواهد شد. ضمن اینکه ساخت کارخانه گاز مایع نیازمند فناوری است که روسیه در اختیار ندارد و گازپروم در ابتدا باید با شرکت‌های همچون شل، توتال و یا اکسون شریک شود که با توجه به ریسک‌های سیاسی و قیمت روبه پایین گاز در بازار جهانی بسیار بعید است چنین طرحی برایشان اولویت دار باشد. در مقابل این طرح می‌تواند برای دولت روسیه جالب باشد، زیرا اجازه خواهد داد روسیه صادرات گاز ایران که رقیب اصلی بالقوه‌اش در بازار است را کنترل کند. اما بسیار بعید می‌دانم گازپروم و یا دولت قادر باشند 10-12 میلیارد دلار در تولید گاز مایع ایران سرمایه گذاری کنند. به همین دلیل در حال حاضر هیچ توافقی در این زمینه اجرایی نخواهد شد.
در تحول دیگر، روزنامه روسیه کامرسانت گزارش داد ایگر چایکا، پسر دادستان کل روسیه، و الیک میتوال، سیاستمدار جنجالی روس، به تازگی مرکز صادرات روسیه خاورمیانه را تأسیس کردند و قرار است نخستین طرح این مؤسسه ساخت کارخانه آب شیرین کن با ظرفیت 200,000 متر مکعب در روز در جنوب ایران باشد. ارزش این در 180 میلیون دلار گزارش شده و سرمایه گذاران انتظار دارند این کارخانه پس از 8 الی 9 ماه به سوددهی برسد. همچنین تکنوپرام اکسپورت از مجموعه روستک سازمان دولتی نظارت بر فناوری های پیشرفته روسیه نیز در صدد است طرح مشابهی در ایران اجرا کند. اما در حالی که این طرح هنوز در مرحله بررسی است، برای اجرای طرح دیگر احداث نیروگاه حرارتی در بندر عباس قرارداد با ایران امضا شده و هزینه اجرای این طرح با وام صادراتی 1.2 میلیارد دلاری دولت روسیه تأمین خواهد شد. روزنامه روسی کامرسانت این قرارداد را بزرگترین پروژه مشترک روسیه و ایران در دوره پس تحریم اعلام کرده. وادیم ویشیزیرف کارشناس مسائل خاورمیانه در مسکو میگوید روسیه نباید فرصت گسترش همکاری با ایران را از دست دهد.
С моей точки зрения, то, где мы действительно можем сотрудничать. С нефтью мы скорее конкуренты.
بقیده من همکاریمان با ایران باید در فناوری‌های پیشرفته باشد. زیرا در صادرات نفت رقیب هستیم و میوه‌هایی که از ایران به روسیه صادر می‌شود نمی‌تواند اساس مناسبات پایدار و راهبردی قرار گیرد. ایران بازار پرظرفیتی است و با توجه به روابط نزدیک سیاسی با روسیه میتواند به یکی از مهمترین شرکای ما در خاورمیانه و حتی پایگاه اصلی ما در این منطقه تبدیل شود. به عبارت دیگر از لحاظ سیاسی این زمینه فراهم شده و صرفاً باید روابط اقتصادی من را توسعه دهیم. به نظرم دریچه‌ای بسته نشده و هنوز یکی دو سال برای انجام این کار فرصت داریم.
اکنو возможности еще не закрылось. У нас есть 2-3 года.
مسئولین روس گسترش اخیر همکاری اقتصادی با ایران را نتیجه دیدار رئیس جمهور روسیه با مقام‌های ارشد ایران در پاییز گذشته اعلام و ابراز امیدواری کردند. دیدار رؤسای جمهور دو کشور که تا چند روز دیگر در باکو برگزار خواهد شد محرک جدید در تسریع مناسبات دو جانبه باشد. روسیه و ایران هفته گذشته طی جلسه کمیسیون میان دولتی اقتصادی توافق کردند نقشه راهی تصویب کنند که در چارچوب آن روابط دو جانبه ظرف 5 سال به سطح رهبردی ارتقا یابد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. اگر شما شنونده خوب ما میخواهید که از خبرهایی که در رادیو میشنوید بیشتر بدونید، مجلات روزانه و بخشای خبری را از دست دادید و میخواهید اونها رو بشنوید، مجلات مختلف اقتصادی، سینمایی، زیست محیطی، حقوق بشری، میزگردهای سیاسی و بسیاری دیگر رو علاقه مندید که دوره کنید و باز هم بشنوید، خب دوستان سری هم به وبسایت رادیو فردا بزنید. وبسایت رادیو فردا با این آدرس: radiofarda.com. خبرها رو به طور مفصل تر اونجا میتونید ببینید. رئیس قوه قضاییه ایران آخرین خبر روی وبسایت رادیو فردا: برای آغاز گفتگو با اروپا درباره حقوق بشر شرط گذاشت. سری بزنید و خبر رو کامل تر بخونید. و اما خبرگزاری رویترز میگوید که از ابتدای سال جاری میلادی، یعنی 3 روز بیش از 7 ماه گذشته، هکرها تونستن به شماره تلفن بیش از 15 میلیون کاربر ایرانی که عضو نرم افزار تلگرام هستند دسترسی پیدا کنند. تلگرام از جمله محبوب ترین نرم افزارهای ارتباطی در ایران است و بیش از 20 میلیون کاربر دارد. سمیرا قرایی از رادیو فردا در گفتگوی با امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال مقیم بریتانیا، از او پرسیده که با توجه به نوع کدگذاری اطلاعات در این نرم افزار و امنیت آن، هکرها چگونه دست به این اقدام زدند. بشنویم از امین ثابتی.
اول از همه میگم که تلگرام منظم که میگن امن نیستش و نکته بعدش این هست که تمام مکالماتی که روی تلگرام میشه انتوند یا همون کاربر به کاربر رمزگذاری نمیشه. این به این معنی هستش که امکان شنود مکالماتی که روی گروه ها و یا کانال های تلگرام وجود داره و هستش، تنها حالتی که امکان شنود وجود نداره این هستش که شما از گزینه سیکرت چت یا همون چت امن در تلگرام استفاده کنید. حالا برگردم به پاسخ سوال شما در مورد هکرها. واقعیتش بخواید هنوز جزئیات کاملی از این داستان هک منتشر نشده، هرچند بر اساس جزئیاتی که منتشر شده مشکلی بوده که در API چیزی که مشخص است در API تلگرام بوده و خب هر نرم افزاری مثل تلگرام مثل نرم افزاری مشکلات امنیتی داره و خب از این مشکل سوء استفاده کردن و تونستن اطلاعات رو به دست بیارن. هرچند که واقعیت رو بخواید اونقدر مسئله بغرنج نیست که رسانه‌ها بهش پرداختن. میگم تمام این حدس‌ها بر اساس این هستش که بر اساس جزئیاتی که تا الان منتشر شده، علتش هم این هستش که اگه به طور کلی چیزی که نقطه که وجود داره و افراد با دقت این هستش که به طور کلی ابزارهای قابل حمل مثل موبایل مخصوصا تلفن هوشمن ابزارهای امنی نیستن که بخوایم بگیم که اگر شما از نرم افزار ایکس وای یا وای اپلیکیشن ایکس و وای استفاده کنید امن هستید.
آقای ثابتی، با توجه به صحبت هاتون شما فکر میکنید که این اتفاق نمیتونه تبعاتی داشته باشه برای فعال حقوق بشر یا به طور کلی برای امنیت شهروندی؟
تبعات خواهد داشت، احتمالاً در کوتاه مدت خیلی خواهند ترسید از استفاده کردن از تلگرام، ولی واقعیتش رو بخواید اگر از بعد امنیت دیجیتال نگاه کنید، نکته که وجود داره این هستش که بیشتر مواردی که افراد، حالا فعالای حقوق بشر، فعال حقوق زنان یا هر کس دیگه هک میشن و یا قربانی حملات سایبری میشن، بیشتر مواقع به دلیل کمکاری و یا کم دقتی خودشون بوده. مثلا در مورد تلگرام یکی از روش‌های این بودش که شرکت مخابرات به هکرها کمک میکرد که کدهایی که برای تایید شماره بوده رو به هکرها میداده. برای مقابله با این خب میتونست افراد میتونن مثلا ورود دو مرحله یا همون تویست وریفیکیشن رو روی تلگرامشون فعال کنن و یا همچنین ریکاوری ایمیل رو بزنن. اگه میگم بازم همه اینا در حد فعلا در حد حدس و گمان هستش و باید گزارش شدید و مقاله اصلی دقیقاً جزئیاتش چی هستش، ولی در کل چیزی که افراد باید بدونن این هستش که هر زمانش از ابزارهای دیجیتال استفاده میکنن باید بدونن که خطرات اونا رو تهدید میکنه، مثل اینکه شما از ماشین هم استفاده کنید خطرات شما رو تهدید میکنن.
امین ثابتی، کارشناس امنیت دیجیتال در بریتانیا، به پرسش‌های سمیرا قرایی از رادیو فردا پاسخ میداد.
دریافت برنامه‌های رادیو فردا از ماهواره، هاتبرد 13 درجه شرقی، فرکانس 12226 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی و از ماهواره یاسد 52.5 درجه شرقی، فرکانس 11996 گیگاهرتز، سیمبل ریت 27500، پولاریزاسیون عمودی. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید.
بله، و به سراغ عباس کیارستمی و مرگش بریم. عباس کیارستمی تنها کارگردان ایرانی که نخل طلای جشنواره فیلم کن رو به ایران آورد و تنها کارگردان ایرانی که نامش در بسیاری از فهرست‌های برترین فیلمسازان جهان قرار داره، شاید تنها کسیه که پرونده پزشکیش باعث شکل گرفتن موجی اعتراضی به خطاهای پزشکی در ایران شده. واکنش پزشکان و سازمان نظام پزشکی البته تا امروز نشانی از پذیرش این خطاها نداره. پزشکان در این میان خانواده کیارستمی رو مقصر میدونن که اون رو برای درمان به فرانسه بردن. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم آزاده اسدی.
تاریخچه بیماری او با یک پولیپ آغاز شد. یک پولیپ خوشخیم، نه بدخیم. البته این اطلاعات را بر اساس آنچه پزشکان ایرانی در اختیار ما گذاشته بودند کسب کردیم. گرچه آنها نگفته بودند ما اشتباهات زیادی کرده ایم، ولی گفته بودند بعد از عمل با عواقب فراوانی روبرو شدند. عواقبی که یکی دو مورد نبودند. عواقبی که بسیار غیر معمول بودند. اینها را پزشک فوق تخصص گوارش و معالج فرانسوی عباس کیارستمی در پاریس گفته است. بهمن کیارستمی، فرزند این کارگردان نامدار جهانی که در 14 تیر ماه درگذشت، گفتگویش را با پروفسور بریس گایه در روزنامه شرق منتشر کرده. او گفته پزشک و جراح ایرانی پدرش دکتر احمد میر از زمان فوت عباس کیارستمی هنوز حاضر به هیچ گفتگویی نشده است. دکتر بریس گایه در این گفتگو چند بار تاکید کرده اطلاعاتش به اندازه‌ای نیست که ارزیابی از نحوه عملکرد جراح و تیم پزشکان ایرانی کیارستمی داشته باشد، اما او گفته است نباید بپرسید آیا فرستادن او به فرانسه کار درستی بوده یا خیر، چرا که در این ماجرا نمیتوان علت مرگ را بدون ارتباط با آسیب شناسی روند درمان او بررسی کرد. با این حال او درباره پولیپ روده‌ای که باعث آغاز این جراحی‌ها شده است گفته اگر در فرانسه در مورد تشخیص اولیه پولیپ اینچنینی تردیدی وجود داشته باشد گاهی تا 7 بار نمونه برداری می‌شود، موضوعی که باعث اولین عمل جراحی آقای کیارستمی در اسفند ماه سال گذشته شد و به گفته بهمن فرزند او آنها را به دالان تاریکی وارد کرد.
همین پولیپ بی خطر بود که خونریزی داخلی و عمل دوم را به دنبال داشت، عمل سوم برای برداشتن کیسه صفرا انجام شد و عمل چهارم به دلیل عفونت شدید داخلی انجام شد. بعد از عمل چهارم بود که او به پاریس منتقل شد. فرزندانش میگویند زمانی که قرار شد او به پاریس برود، از بدشانسی‌های قماربازی میگفت که او را وادار میکند صندلیش را ترک کند. روند درمانی عباس کیارستمی 76 ساله، فیلمساز شناخته شده جهانی، و چهار عمل جراحی او در ایران که به گفته خانواده‌اش به دلیل خطای پزشکی در عمل اول انجام گرفته، به مرگ او منتهی شد. اما این مرگ در پاریس اتفاق افتاد، موضوعی که دستاویز رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و بقیه پزشکانی شد که اعلام کردند خانواده کیارستمی تصمیم متفاوتی گرفتند و باید تبعاتش را بپذیرند و دیگران را هم متهم نکنند، چرا که انتقال کیارستمی به فرانسه اشتباه بوده است. هرچند فرزندان آقای کیارستمی به اعضای تیمی که قرار است از سوی نظام پزشکی پرونده پزشکی پدر را بررسی کند، بارها گفتند باید فقط روند درمان بررسی شود و کاری به انتقال او به خارج از کشور نداشته باشند، اما این تنها دلیلی است که اتفاقا بارها از سوی این پزشکان گفته شده و در رسانه ها منتشر شده است. با این حال پزشک متخصص و معالج فرانسوی عباس کیارستمی گفته مداوایی که بعد از عمل او انجام شده بهترین مداوای ممکن نبوده است. به گفته پروفسور بریسکای، مرگ کیارستمی به روشنی نتیجه عملهای جراحی ابتدایی بوده است، چرا که به گفته این پزشک عباس کیارستمی به سه مورد از بدترین عواقبی که ممکن است بعد از یک عمل جراحی پیش بیاید دچار شده و عفونت بعد از عمل هم به درستی کنترل نشده است. آخرین نکته‌ای که پروفسور بریسکایه به بهمن کیارستمی گفته این است که وقتی پدرتان به اینجا رسید با او صحبت کردم. وقتی برای او روند درمان را توضیح می‌دادیم، عباس کیارستمی گفته است خیالش راحت است و استرسی ندارد. عباس کیارستمی گفته است من به شما اطمینان دارم. پزشک فرانسوی او گفته گرچه مرا نمی شناخت، اما خوشحال بود که اینجاست. پدر خارق‌العاده‌ای داشتید. او هنرمند بزرگی بود.
گزارش آزاده اسدی را می شنیدیم. و ما تقریبا یک سال پیش یسرا ماردینی، دختر نوجوان سوری که از کشور جنگ زدهش گریخته بود، نزدیک بود و چیزی نمانده بود که در دریای مدیترانه غرق شود. اما این روزها او در تیم پناهجویان المپیک به شهر ریو دو ژانیرو رفته تا در المپیک ریو در رشته شنا به رقابت بپردازد. شرحی از آنچه بر این پناهجوی سوری رفته در گزارش همکارم حسن جعفری.
همین یک سال پیش بود که یسرا ماردینی در دریای مدیترانه کنار قایق شکسته پناهجویان داشت شنا می کرد. اما حالا او به ریو دو ژانیرو رفته تا به عنوان شناگر در مسابقات المپیک شرکت کند. او چگونه به اینجا رسید؟ خودش می گوید از سنین پایین اهل شنا بوده و در یک استخر در شهرش داریا تمرین می کرده است. اما جنگ داخلی سوریه همه چیز را به هم ریخت. سال 2012 که فاجعه داریا صدها کشته بر جای گذاشت، خانه یسرا و همینطور استخری که او به آنجا می رفت بر اثر بمباران ویران شد و حتی دو تن از دوستان همرشهیش نیز کشته شدند. می گوید از آن پس مرتب به مادرش شکایت می کرده که دیگر بس است و باید سوریه را ترک کرد. سرانجام مادرش راضی می شود یسرا به اتفاق خواهرش کشور را ترک کنند. این دو خواهر دقیقاً پارسال همین روزها ابتدا خود را به بیروت و بعد به استانبول رساندند. در ترکیه قاچاقچیان آنها را در گروهی 20 نفره جای دادند و قایق آنها سواحل ترکیه را به مقصد جزیره لسبوس یونان ترک کرد. پس از چند تعقیب و گریز با گارد ساحلی ترکیه، هنگامی که قایق به میانه مدیترانه رسید، موتورش از کار افتاد و رفته رفته آب وارد آن شد. در بین این گروه 20 نفره تنها دو خواهر ماردینی و همچنین دو پسر جوان شنا بلد بودند. این چهار نفر به داخل آب می‌پرند و هدایت قایق را در تاریکی شب به عهده می‌گیرند. یسرا می‌گوید همه دست به دعا برداشته بودند و در تاریکی پلیس ترکیه و گارد یونان را برای کمک صدا می‌زدند. یک کودک 6 ساله هم در قایق بود. به هر روی این شناگران موفق می شوند قایق را بیش از 5 ساعت سر پا نگه دارند تا به هر ترتیب به جزیره لسبوس برسد. اما یسرا می گوید مشکلات تازه از اینجا آغاز شد و بین یونان، مقدونیه، صربستان، مجارستان و اتریش روزهایی بسیار سخت بر آنها گذشت. به هر روی او سرانجام به آلمان رسید و در آنجا ساکن شد. تا اینکه چند هفته پیش چندین خبرنگار به محل زندگی او در برلین می روند و به او خبر می دهند که برای تیم المپیک پناهجویان انتخاب شده است. امسال برای اولین بار در تاریخ المپیک است که تیمی با نام تیم پناهجویان در این مسابقات شرکت می کند. اسامی این تیم 9 نفره حدود 2 ماه پیش اعلام شد. یسرا و 8 همتیمیش قرار است روز جمعه در مراسم افتتاحیه این مسابقات در ریو دو ژانیرو با پرچم و سرود جهانی المپیک ظاهر شوند.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
خب دوستان، پایان بخش مجله ما، مجله شامگاهی رادیو فردا، مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا یا همان نماگر خواهد بود که در صفحه پخش. اما پیش از اون که میکروفون رو در اختیار همکارم آرش حسن نیا تهیه کننده این برنامه قرار بدم، شب خوب و کم دغدغه‌ای براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. بریم و بشنویم نماگر رو.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنی‌ها هستم و این هفته از یکسانسازی نرخ ارز و آثار و تبعات آن بر اقتصاد ایران برای تا خواهم گفت. با من همراه باشید. اقتصاد ایران مملو از ریسک‌های پنهان و پیدا برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران است. تجربه 3 سال مدیریت اقتصادی دولت 11 توانسته بخشهایی از این ریسک ها را برطرف کرده یا دست کم کاهش دهد. حال تب و تاب ریسک های ناشی از وضع قوانین و مقررات یک شبه و خلق و سائه، جنگ و جدل مدام در عرصه دیپلماسی و روابط بین الملل و نرخ تورم بیش از 40% جای خود را به سکون و ثباتی قابل اعتنا داده است. اما هنوز اقتصاد ایران درگیر ریسک های پرشماری است. یکی از عیان‌ترین این ریسک‌ها سرکار داشتن تولید کنندگان و تجار ایرانی و غیر ایرانی با نرخ‌های چندگانه ارز است که میوه و محصول مدیریت دولت محمود احمدی نژاد است. اقتصاد ایران در 3 دهه گذشته یک بار و اون هم در دوره دولت محمد خاتمی سیاست یکسانسازی نرخ ارز را تجربه کرد. البته پیش از آن در دولت اکبر هاشمی رفسنجانی تصمیم برای یکسانسازی نرخ ارز با شکست مواجه شده بود. طهماسب مظاهری وزیر اقتصاد دولت محمد خاتمی که در دوره ریاست کلی و در دوره دیگر دبیر کلی بانک مرکزی را نیز بر عهده داشته است، در برنامه تلویزیونی از سابقه یکسانسازی نرخ ارز این گونه میگوید:
ما 2 بار تجربه کردیم. یک بار در سال 70 تجربه شد بدون انجام این مقدمات شد انجام ندادیم. شاید مثلا کمتر از چند محتمل بود و نتونست کردیم بشه، چون مقدماتش فراهم نبود. در دولت بعدی در دولت آقای خاتمی این کار تجربه شد. ارز 2 نرخ بود در آخرین مرحله، یکی 175 تومان بود به عنوان ارز شناور اسمش بود، یکم 750 تومان ارز آزاد. من خب مسئولیتی داشتم تو دولت، آقای دکتر دوباش خدا رحمتشون کنه رئیس بانک مرکزی بودن. توافقی که من ایشون داشتیم بودش که اون ارز واحد بیاد رو 750 تومان با قول بر این که این کار باعث تورم نمیشه. رئیس جمهور قبول کرد که ما بریم کار کنیم و این کار کردیم، که بعدم تو دولت آقای احمدی نژاد این کار ضایع شد و از بین رفت.
دیماه سال 94 همزمان با امضای برجام و موعد اجرایی شدن آن، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی ایران وعده این چنین داد:
6 ماه بعد از اجرای برجام زمان لازم داره که بتونه با یه اقداماتی برسیم به شرایطی که عرض یکسان داشته باشیم.
آن وعده با تاکید اینگونه حسن روحانی در جریان مجمع عمومی سالانه بانک مرکزی به برنامه رسمی دولت بدل شد.
6 ماه اول اگر نشد، 6 ماه دوم نرخ ارز ما باید تک نرخی بشه.
موعد 6 ماهه آقای رئیس کل و رئیس جمهوری ایران مرداد ماه امسال، یعنی ماه جاری است و بانک مرکزی در هفته جاری با ابلاغ بخشنامه‌ای که خرید و فروش ارز در شعب بانک‌ها را قانونی و مجاز اعلام می‌کند، گامی بلند برای تحقق وعده یکسانسازی نرخ ارز برداشته است. بانک مرکزی در صدد است تا دست کم اقتصاد ایران را از شر این ریسک خلاص کند. طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی این تصمیم را پذیرفتن واقعیت بازار آزاد ارز توصیف می‌کند.
این دستورالعمل یک پیام داره، یک پیام واحد داره، و اون این که بانک مرکزی و دولت نرخ ارز آزاد رو به رسمیت شناخته و این نقطه شروع و نقطه حتی انتهای تکنیکی شدن ارز. اگر به این قضاوت و به این شناختش بمونه و تغییر نظر نده.
احمد علوی اقتصاددان مقیم استکهلم سوئد نیز درباره اتخاذ این تصمیم بانک مرکزی توضیحاتی اینچنین دارد.
مهمترین هدف برداشتن یک گام مهم به سمت یکسانسازی نرخ ارزها و دادن نقش بیشتر به نظام بانکی در بازار ارز و به طبع تضعیف صرافی ها و بازارهای غیررسمی ارز خواهد بود. به این ترتیب تلاش میشه تا رانت مبتنی بر تفاوت میان نرخ رسمی و نرخ بازار ارز از بین بره و این به واقعی شدن نرخ کالا و خدمات کمک خواهد کرد. اجرای شدن این سیاست موجب میشه تا صادر کنندگان کالا و خدمات بتونن ارز وصولی خودشون رو به بانک‌ها بفروشن و یا سپرده گذاری کنن و این کمکیه به تسهیل جریان ورودی ارز در نظام بانکی و موجب شفاف شدن اون خواهد شد.
یکسانسازی نرخ ارز یکی از مطالبات همیشگی این سالها بوده است، اما این تصمیم مخاطراتی دارد. این مخاطرات یا به تعبیر طهماسب مظاهری مقدمات در گفتگو با شبکه خبر این چنین برشمرده شده است.
بایستی که یه مدیریت متمرکز و دقیق روی حساب سرمایه داشته باشه، یعنی به معنی خروج سرمایه از مملکت با ارز آزاد با ارز تکنیکی، و در واقع باید مدیریت بکنیم در مورد نحوه انتقال سرمایه با ارز که این جزء چالش‌های بانک مرکزی است. یکی از مقدمات دیگه که لازمه این است که اگر یک احساسی بشه که این کار باعث میشه و نتیجهش این میشه که یه رشد نرخ ارز داریم، ممکنه این خطر وجود بیاد که بخشی از اون نقدینگی هزار میلیارد تومان بیاد متقاضی ارز بشه برای حفظ ارزش ذخیره دارایی. دولت باید با توضیح کاملش این نگرانی رو تو ذهن مردم ایجاد نکنن.
یکسانسازی نرخ ارز تمام ماجرای بازار ارز و سیاست گذاری در این حوزه نیست. علاوه بر مشکلات ناشی از چند نرخی بودن ارز، شامل وجود رانت و بی‌ثباتی و ریسک‌های رایج در این بازار ناشی از چند نرخی بودن آن، قیمت‌گذاری نرخ ارز نیز مسئله ای است که به دشواری‌های اقتصاد ایران افسوده است. فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصاد ایران مقیم پاریس، این مسئله را، یعنی تثبیت مصنوعی قیمت ارز را توضیح می‌دهد.
متأسفانه سیاست تثبیت مصنوعی نرخ ارز ضربه سنگینی هست بر اقتصاد ایران. نرخ ارز باید دست کم بر پایه تفاضل بین نرخ تورم داخلی و میانگین نرخ تورم در دنیا بالا بره. بخش خیلی بزرگی از کارشناسای اقتصادی کشور و همینطور فعالان بخش خصوصی مدام تکرار میکنند که دولت و بانک مرکزی از طریق مداخلاتشون در بازار جلوی واقعی شدن نرخ ارز رو میگیرند. این کار عمدتاً بر پایه سیاست تزریق ارز مبادله‌ای در بازار از طرف دولت به قیمتی خیلی پایین‌تر از ارزش واقعی ارز انجام گرفته و نمیتونه منطبق باشه بر واقعیت‌های اقتصادی کشور.
مرتضی الله‌داد، اقتصاددان و معاون اقتصادی اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفتگویی با تلویزیون دولتی ایران اشاره‌ای به همین ثابت نگاه داشته شدن نرخ ارز داشته و آن را مغایر قانون می‌داند.
ما یک قانون برنامه سوم توسعه را داشتیم که اساساً نرخ ارز هر سال می‌بایست با متوسط تورم داخلی و تورم کشورهای طرف مبادله یه میانگین موزون بگیرن، نرخ رو بالا ببرن. خب این نرخ سالهای سال و از جمله همین 3 سال اخیر دولت این کارو نکرد. دولت نهم و دهم هم این کارو نکرد. بعد این فشردگی که در نرخ ارز ایجاد شد به همون نرخ 850 تومان تا 1200 تومان برای حدود 10 سال و اون تورم داخلی در نظر گرفته نشد، خود به خود تولید کننده داخلی مواجه میشد با این نرخ تورم و افزایش هزینه‌های تولیدش، وارد کننده نرخ ثابت ارز داشت، بنابراین واردات به شدت افزایش پیدا میکرد، صادرات کشور، تولید داخلی کشور دچار مشکل و بیکاری. نرخ‌های رسمی از این به بعد باید همون چیزی که قانون میگه شناور مدیریت شده باشه.
از جمله ملاحظات دولت و بانک مرکزی برای آن که بدون نگرانی اجازه دهد تا بازار ارز با مکانیزم خود به خودی عرضه و تقاضا این قیمت را تعیین یا اصطلاحاً کشف کند، نوسانات شدید احتمالی بازار و اثرپذیری سنتی نرخ تورم از قیمت ارز به ویژه نرخ دلار است. اما به باور کارشناسان اقتصادی این نگرانی چندان نگرانی جدی نیست، چرا که همچنان بانک مرکزی بزرگترین عرضه کننده و در واقع اثرگذارترین بازیگر میدان بازار ارز است. فریدون خواوند، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه رن دکارت در پاریس نیز میگوید راه کنترل تورم سرکوب قیمت ارز نیست.
مبارزه با تورم باید از راه سیاست‌های متکی بر واقعیت‌های اقتصادی صورت بگیره، نه از راه‌های مصنوعی. تثبیت نرخ ارز اگر به صورت مصنوعی انجام بگیره راه حل مناسب و درازمدتی نیست برای مهار تورم.
غلام علی کامیاب معاون ارزی بانک مرکزی نیز پیشتر اطمینان داده بود که این بانک برای ثبات آماده حضور در بازار است، نه تغییر نرخ.
ما برای ثبات نرخ دخالت میکنیم در بازار، نه برای بالا پایین بردن نرخ.
میتوان پیش بینی کرد که با حذف نرخ ارز مبادله‌ای و بین بانکی و تبدیل تمامی نرخ‌ها به نرخ واقعی بازار آزاد ارز، بانک مرکزی تنها محدوده‌ای از نوسان را در نظر بگیرد تا نرخ ارز در یک کانال مشخص نوسان کند. بدین ترتیب هر کس قصد دارد در اقتصاد ایران فعالیت کند می‌داند با چه نرخی وارد و با چه قیمتی از این بازار خارج خواهد شد. سیاستی اصولی که یک ریسک از میان ریسک‌های پرشمار اقتصاد ایران خواهد کاست. سپاسگزارم که در این نمایر هم با من همراه بودید. آدرس ایمیل برنامه namayar@radiofarda.com. به این آدرس ایمیل بفرستید. تا هفته و نمایر دیگه، روز و روزگارتون خوش.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.